که حالا در مجموع این ما افول داریم یا در مجموع ما در دنیا ارتقا داریم، من این رو اینجوری نمیبینم. مثال هایی که شما میزنید از جشنواره هایی است که اتفاقا پاپیولاریتی درشون مهمه. جشنواره موسیقی فجر هم الان همین مسئله رو داره. ببینید، ما تنها رویداد ثابت کشورمون که یک جوری تضمین داره برای اجرا جشنواره فجر. پس همه گونه های موسیقی میخوان در این تنها رویداد ثابت و بی درد سر که دیگه نه درد سر، حالا مجوزشون کمتره، به نسبت سالون نمیخواد بگیرن، درگیر هزینه ها نیستن و خیلی همه ژانر ها میخوان شرکت بکنن. طبیعتا یکم کارو سخت میکنه.
دوست.
اما اگر تو همین قضیه هم هر ژانر بر اساس چارچوب های هنری خودش سنجیده بشه، من فکر میکنم این یکی از هدف هایی که میتونه به این نکته مسئولین رو تذکر بده که این تنوعی که وجود داره در عین حال باید هر کدوم از انواع بر اساس معیارهای خودش باهاش رفتار بشه.
قطعاً. آقای صارمی، اشاره کردین خب جشنواره موسیقی فجر بعد رقابتی نداره، ولی به نظرم شاید مثلا یه جورایی بزرگترین باگ قضیه است. ببین، حضور توی یک جشنواره، اتفاقا من هم چند وقت پیش توی جشنواره تو حوزه کاری خودمون، حالا بنده رو لایق دونستن، من جایزه گرفتم و قشنگ احساس میکنم که ببین تو فضای کاری من تأثیر داره این که من جایزه رو گرفتم، یه اعتبار یه حساب دیگه رو مثلا رو من باز میکنن. حالا تو سینما مثلا ما میدونیم که میتونیم مثلا بگیم آقا پرویز پرسی 3 بار سیمرغ گرفته، فلانی 2 بار گرفته. چرا نمیشه سازوکاری طراحی کرد که این اتفاق تو موسیقی هم بیفته و اون مثلا تنظیم کننده، اون شاعر یا اون ملودی سازی که جایزه میگیره، بالاخره اصلا فارغ از این اعتبارش و فلان، بالاخره یه چیزی میخواد به نحو نتیجه نشون بده. آقا من این جایزه ها رو تو تمام شاخه ما اینو داریم، فوتبالیستا دارن، سینماگرا دارن، چرا نمیشه اینو طراحی کرد؟
ببینید، رقابت به نظر من باید در شرایطی انجام بشه که گروه های همسان با جنس بلد. موسیقی همسان بلد. و برنامه همسان حتی یعنی اگر چند تا گروه هستن، یکیشون کلاسیک نباشه، یکی پاپ، یکی دستگاهیه، یکی مناطقه، یکی تلفیقیه، اینجا واقعا نمیشه هیچ گونه رقابتی رو در نظر
گرفت.
من امیدوارم که جشنواره به شرایطی برسه که بتونه در یک مرحله انتخاب انواع گروه‌هایی رو که در یک جنس و یک برنامه هستن تفکیک کنه و پس از اون تفکیک در همون مرحله بعدی اون جشنواره بتونه به صورت رقابت خیلی سالم و زنده‌ای برگزار بکنه و گروه منتخب معرفی کنه. ببینید، الان مثلا جشنواره موسیقی جوان هست، بخش بلد. رقابتی داره، اصلا رقابتی هست جشنواره موسیقی بلد. جوان تو مقاطع سنی مختلف بلد. با برنامه‌های مشخص و با در واقع سازهای یکسان، یعنی مثلا میگن در رده سنی آ
در ساز
تار این برنامه اجرایی رو داره، همه باید برن همونو بزنن و داوران هم خیلی با آرامش خیال میتونن اون بخش رو داوری کنن. جشنواره موسیقی فجر همینطور که دوست عزیزم جناب آقای فرزین گفتن، تنها اتفاق موسیقایی در واقع کشورمون هست و در اون از همه اجناس و همه گروه های موسیقی و انواع در واقع موسیقی های رایجی که در کشورمون وجود داره شرکت میکنن. بخشی از هنرمندا دعوت میشن، بخشی دیگه از طریق فراخوان میان و در چنین شرایطی واقعا نمیشه به صورت رقابتی برگزار بشه.
آره، این شیوه که داره برگزار میشه، آره قبول دارم که رقابتی کردنش سخته. آقای فرزین، آیا اصلا این رقابتی بودنه به ایدئال جشنواره نزدیکه یا نه اصلا قرار نیست این اتفاق هم بیفته؟
ببینید، معمولا فستیوال ها رقابت درشون مسئله اصلی نیست. یعنی الان شما هم که میگید گرامی اواردشه که گرامیش به حساب جای رقابتش میکنه، یعنی یا مسابقات موسیقایی هن یا جشن به حساب جایزه های موسیقی هست که داده میشن. البته میشه این رو برنامه، اولا برنامه ریزی خیلی مفصلی داره و پیچیدگی داره، چون شما وقتی در مسئله فنی بخواید وارد بشید، جناب سارمی دیگه گفتن تقریبا کامل، یعنی شما حتی در حوزه موسیقی ایرانی گروه نوازی هم مثلا یک گروه سازهای سنتی با یک گروهی که به سبک گلها با ارکستر زدی هر دو موسیقی ایرانی برگزار میکنن و نمیشه کنار هم گذاشت و مقایسه کرد، برای همین خیلی پیچیده میشه. یک مسئله دیگه هم که تو این آیین نامه به حساب برگزار کنندگان رو کشوند به این که بخش رقابت فعلا نباشه، اینه که اون بخشی از همون ارزش‌های اخلاقی که میگفت جشنواره سعی میکنه در از ورود به حوزه‌هایی که باعث رقابت نابرابر با بخش خصوصی بشه به حساب پرهیز خواهد کرد، این قسمت ما به این نتیجه که الان این قضیه به حساب جایزه های موسیقی یا رقابت های موسیقایی در بخش حالا منهای موسیقی جوان که خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودش رو یعنی متولی این قضیه است، اما در ما جشن موسیقی ما داریم به حساب حوزه موسیقی
که انصافاً هم خوب دارن کار میکنن، بله.
به حساب جوایزی رو هم خانه موسیقی سالانه اهدا میکنه به آلبوم‌های برگزیده یا کارهای برگزیده، حالا به شکل‌های مختلفی که خودشون این تعریف رو دارن،
بله.
و اینی که ما هم بخوایم به عنوان دولت، یعنی کسی بخواد به عنوان دولت بیاد مشابه این رو برای خودش هم تعریف بکنه، با توجه به اینکه به هر حال دولت یک امتیازاتی داره که میتونه این به عنوان رقابت نابرابر با بخش خصوصی تلقی بشه، ترجیح داده شد که حتی مقدور فعلا حالا تو اون جلساتی که من بودم فعلا وارد بخش رقابت نشن،
بله.
جشنواره وارد بخش رقابت نشه و اگر هم بخواد بشه باید خیلی به صورت دقیق، یعنی اون خودش یک آیین نامه
جدایی میطلبه، بله.
آره اون یک آیین نامه خیلی پیچیده‌تر و طولانی‌تر و دقیق‌تری از این قسمت میخواد، از تعیین انتخاب داورها بگیرید تا چارچوب‌های هر بخش هر نوع موسیقی و فراخوان‌هایی که داده میشه،
بله. بله. متشکرم آقای فرزین، ما وقتمون خیلی تنگه، با شما خدافظی میکنم و سعی میکنیم صحبتمون رو با آقای سارمی فقط جمع بندی کنیم، 2 دقیقه فرصت داریم. خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنون از شما، من بیش از این مقدار وقتتون نمیذارم، امیدوارم موفق باشید.
خیلی خوشحالم، خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
قربان شما، خدا حافظ.
خب جناب سارمی، ما جمع بندی کنیم تا 23 و 40 دقیقه فرصت داریم. چالش اصلی پیش رو چیه؟
عرض به خدمتتون، انشالله چالش که همیشه ما داریم تو موسیقی، حداقل تو این 33-34 سالی که
نزدیکترینشون که قشن پیش چشمتون الان چیه؟
من امیدوارم چیزی پیش رو نداشته باشیم به عنوان چالش، ولی فقط خدمتون عرض میکنم که انشالله تا یک شنبه دو شنبه جدول جشنواره قطعی میشه و منتشر خواهد شد. فروش بلیت هم همینطور، احتمالاً با یکی دو روز فاصله فروش بلیت هم شروع میشه و شنبه در واقع پوستر جشنواره که طراحی شده،
کی طراحی کرده؟
آقای اوارشی از گرافیستای بسیار ارزنده هستن، ایشون زحمت کشیدن و روز 15 بهمن ماه هم،
بله.
در واقع یک نشست خبری داریم با حضور دبیر و رئیس جشنواره، مدیر اجرایی و یکی دو تا دیگه از عوامل،
بسیار.
روابط عمومی و در خدمت رسانه ها هستیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای سارمی. 15 بهمن میشه دوشنبه. خب
بله بله،
خیلی ممنون که در این برنامه و در این گفتگو شرکت کردین. دوست داریم که تا زمانی که جشنواره برگزار میشه این همکاری ادامه داشته باشه و ما هم افتخار میکنیم که بتونیم بخشی از بار این رویداد مهم هنری و فرهنگی رو بر عهده بگیریم در کنار شما. براتون آرزوی موفقیت دارم و شما رو به خدای بزرگ.
زنده باشید و ممنون از دقت و ظرافتتون، موفق باشید.
متشکرم. شنوندگان، برنامه ما همچنان ادامه خواهد داشت بعد از ساعت 24 برمیگردیم با نیمه دوم نقطه سرشب چهارشنبه شب ویژه موسیقی در خدمتتون هستیم. اجالتا همراه بشید با کتاب شب.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت پنجم تنظیم رادیویی کتاب 10 سال هوملسی آمریکا اثر زنده یاد محمود گلاب‌دره‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که راوی محمود گلاب‌دره‌ای از آوارگی ها و دربدری های خود در آمریکا که فکر میکرد سرزمین موعود است سخن گفت و گفت که گاهی وضعیت قابل قبولی برایش پیش میامد، اما حسودان و دشمنانش تا می فهمیدند که او هنوز به حد اقلی از ارزش‌ها عقیده دارد و پایبند آنهاست، عرصه را برایش تنگ می کردند و موقعیت‌ها را از او می گرفتند. سرانجام به ناچار دست به دامن مکانی شد که به نظر می رسید به فریادش خواهند رسید. کانون نویسندگان جهان. اما آنجا هم با مقررات خاصشان ناامیدش کردند و دوباره همان هوملسی شد که بود. در آشنایی با یک هوملس آمریکایی نشانی جایی را گرفت که می‌گفتند وسایل رفاهی را برای هوملس‌ها فراهم می‌کند و نامش سنترال پارک است. اکنون به ادامه این ماجرا در پنجمین قسمت کتاب توجه بفرمایید. سنترال پارک مرکز نیویورک برایت شده بود اوشون، کلکچال، تنگ اسارک. میخوابیدی، میخوردی، میجوشیدی، میخوندی و مینوشتی. خودت با خودت حرف میزدی، خودت نوشته های خودت و واسه خودت میخوندی. اما اگه این شرشور آب نبود چی؟ مینوشتی؟ میتونستی؟ اگه این بوی برگا و گلا نبود چی؟ اگه این سلامتی نبود چی؟ اگه سر پیری زنگوله پاتابود باهات بود چی؟ حالا که اینجا برات شده شمرون بنویس. به خودت بگو چرا بی خودی بگیرم بخوابم، باید بشینم با خدا حرف بزنم. آهای خدا، تا کی جدا؟ این بلایی که خودت سر خودت آوردی تا بفهمی جنت و جهنم این دنیا نمونه ای از جهنم و جنت اون دنیا. چکه آب ناودون چکه ای از آب دریا. و جنت و جهنم این دنیا که این باشه، وای به جهنم و جنت اون دنیا. آخ ای خدا، تا کی جدا؟ 9 ساله که جوجه‌هامو ندیدم. جنگ گرفتشون از من. بارو بستم، رستم، گفتم خستم. خداحافظی هم نکردم. همون صبح که گفتی رفتم، افتادی توی راه و گفتی بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران از سنگ ناله خیزد روز وداعی یاران. جدایی، جدایی، جدایی. غروب همون روز تا سر کاسه زانوات 1000 تا تاول پراب، گرسنه و تشنه، تک و تنها، می نالیدی و می زاریدی و می سوختی و می گفتی خدا غلط کردم. 40 شبانه روز توی راه، پشت تپه ها، شاهراه ها، بیابون ها، جاده ها، رفتم و رفتم. دست در نکنه با این سرنوشت نوشتنت. اینجا کجاست؟ تو کجایی محمود؟ این خاک زیر پاد آیا آمریکاست؟ آمریکا کجاست؟ هر کسی از یک گوشه جهان یه مش تخمه گل رو برداشته آورده اینجا کاشته، نشسته زیر سایش، به یاد بوی گل گلاب بو میکنه. هیچ که مثل درخت چنار، مثل سرو کاشمر که با اینکه تنش رو بریدند و بردند بغداد و ریشش هنوز هست، ریشه ای در خاک اینجا نداره. هر کی و هر چی تموم بشه تموم میشه و همه چیش پاک میشه. حالا چی شده که تو اینجا تو سنترال پارک مات شدی، مبهوت شدی، سریش شدی و ازش بیرون نمیری؟ دم دهنه دروازه سنترال پارک برات شده پشت تپه زیر آبشار دوقلو. لای شکاف سنگ سیاه صخره های دم دهنه دروازه هارلم شده برات تنگه اسارک پشت تپه پشت جمارون. دیگه چی میخوای؟ چرا زار میزنی؟ کی سر جاش هست که تو باشی؟ چی سر جاش هست که تو باشی؟ آخ اگه محمودی خونساری بشنوه نوهاش شنالهی میکنن دق میکنه. ببین بلبلی که جاش رودخونه هست اینجا اسیر خونه هست. خویان جانم، پاره پیکرم، جیگرم، بوی پونه و نسترنم، شنیدم قدت به قد سروای باقی ارم شیراز شده، شنیدم شونهات به پهنی تخت سنگای سینکش علمکو شده، شنیدم شبا آهنگای محمودی خونساری رو میخونی، شنیدم همه کاست های برنامه گلها رو جمع کردی. آخ بابای بابای بابا، 6 ماهه بودی، تو بغلم بودی، شب فردای آغاز جنگ، غروبی که بمبارون شد، تو بغلم بودی، مثل جوجه کفتر قرقی زده که گوشه کز میکنه، مثل بره که وسط گله گرگ زده جز میزنه. آخ جوجه جانم، حالا که 18 ساله شدی، نکنه مثل بابات خرشی رودخونه رو ترک کنی بری خونه؟ نکنه بری مدرسه و دانشگاه بگی خدا نیست من هستم؟ نکنه بگی من ایرانی نیستم، سوئدی و آمریکایی هستم و هر چی دلم میخواد میگم و هر کاری دلم میخواد میکنم؟ ساعت 5 بعد از ظهر تو سنترال پارک تازه را میفتی کمی بگردی تا 12 شب. انگار که تو باغ فردوس یا سر سعدآباد یا تو ده زیر درخت چنار یا زیر سنگ پای آبشار دوقلو یا تو تنگه ته اوشون یا دم چشمه های ته تنگه اسارک یا سر سرای دزاشوب یا سر خیابون دربند واستادی و داری با بچه محلات کلکل میکنی و میگی و میخندی. مثل ماری که به کمرش بیل خورده خم میشی و میخندی و میخونه. دیگه چی کم داری؟ تا ساعت 12 با بچه های سنترال پارک که یکی ساقی و یکی مثل علی باقی که هر شب کارت میکشید و قرق میکرد میگذرونی. همه جا جاته، اما اینجا همون جاییه که میخواستی بهش برسی؟ تا میاد هوا سرچه، هوا ملسچه، وقت خوردن انارشه، میبینی سنترال پارک انار نداره. شبا همه چی میدن اما انار نمیدن. آروم آروم اونجا رو ترک میکنی چون میخوای، یعنی تصمیم گرفتی پای پیاده نرم نرمک بری بیرون و بری به طرف جنوب، بلکه زمستون که میشه برسی به فلوریدا و میامی. آخه این کلاوه خیال میکنه تو که اینجا خوابیدی و جمع نمیخوری لابد مردی، میخواد بیاد جفت چشاتو در بیاره و بخوره. مرده بودی مهم نبود، اما هنوز زنده ای. بلند شو برو، دست به ترکیب هیچی نزن. دست بزنی کلاغه قارقار میکنه، کلاغه دیگه میان همشون با هم قارقار میکنن، اون وقت هرچی کلاغ تو سنترال پارکه سرت میریزن زنده زنده مثل یه موش زنده، اول ذلیلت میکنن بعد علیلت میکنن. برو برنشو برو. رفتی دور تا دور نیویورک رو دور زدی، هیچ راهی جز روی آب و زیر آب و بالای آب نبود، دور تا دور آب بود و آب. تو هم که هنوز یاد نگرفته بودی رو آب راه بری. تابلوهای ورود ممنوع قدغن پر بود. تابلوها تو تاریکی شب هم خونده می شدن. شب که شد و شهر که خالی شد، از زیر تابلوه ورود ممنوع کنار پل آهنی آبجون شدی به بینه آهنی که یکی گفت قدغنه. برگشتی دیدی یه هملس آمریکاییه. با گفتی چی میگی زر میزنی؟ گفت میخواستم ببینم تو چی میگی؟ گفتی واسه چی گفتی قدقمه؟ خودت مگه نمیبینی؟ میبینم یا نمیبینم به تو چه؟ خیلی پر رویی، ممو گلی. سه ماه تابستون اینجا خوردی و خوابیدی. حالا که یه باد سرد اومده میخوای بری جنوب؟ خب تو هم برو. من پول ندارم. پول نمیخواد. چرا میخواد؟ من ندارم. 35 سال از اینجا بیرون نرفتم. چند وقتی تو رو میبینم. شبا، صبح، زورا، عصرا، شنبه، یه شنبه. حالا هر جا میخوای بری منم ببر. من بچه نیویورکم. چرا لالمونی گرفتی؟ اوهو واسا. برگشتی زیر پل. دور میلا گشتی و گشتی و گشتی تا هوملسه گم شد. از راهروی باریک آهنی بغل پل تو تاریکی رفتی اونور پل. تا صبح سریع سنگ نشستی و به خودت میگفتی واسه چی اومدم نیویورک؟ حالا کجا برم؟ راستی از کجا اومدم اینجا؟ نگاه خورشید داره در میاد. بلند شو برو پی کارت. سه ماه بعد سر سیاهی زمستون نیو اورلان بودی، شهری که شمال خلیج مکزیک بود و تو خیال کرده بودی زمستوناش گرمه. ناله ترومپت از بین دولب کلوفت هر ترومپت نوازی که سر هر کنجی کمی کرده بود تو گوش هر که از سر کوچه و کوی و برزن و بازار و خیابونی میگذشت میپیچید. مزه ماهی های رودخونه میسیسیپی با سوز تند و تیز باد و دود کشتی ها و کارخونه ها به مشامت میرسید. رفتی تو کلیساش، ردیف آخر نشستی پای حرفای کشیش. تا ساعت 10 که همه رفتن اما تو نرفتی. آخر وقت کشیشه اومد و خم شد بالای سرت و گفت تموم شد نمیری؟ گفتم من نشسته بودم یه حرفی از خدا و پیغمبر بشنوم. پرسید هوملسی؟ آره. گفت اینجا از دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 12 پلو میدن. پرسیدم امروز چی؟ نه شنبه و یه شنبه هیچی. بیا برو اونجا بگو من گفتم. یه چیزی بگی بخور برو. میخوام در رو ببندم. اینجا هم دیگه نیا. کلیسا که جای خواب نیست. پرسیدم پس کلیسا جای چیه؟ جای هرچی هست جای خواب نیست. برو بیرون. مگه من میگم جای خوابه؟ مگه من خوابیده بودم؟ چشم میرم. همین الان. سگ پاسبان رو صدا نکنی. میرم. چشم. خودم میرم. اگه خواب نبودی پس چطوری از ساعت 7 صبح تا حالا که 3 بعد از ظهر نشستی یه گل جا و جمع نخوردی؟ حتم خواب بودی دیگه. خواب نبودم. بار اول نشستم گوش کردم که انگلیسی یاد بگیرم. دیدم هر چی شما میگید میفهمم. بار دوم دیدم بعضی از دیالوگای داستان رو تا میگید با شما میگم و تلفظ و حالت بیانی کلمه و جمله رو حفظ میکردم. بار سوم که دیدم نصف داستان رو جلو جلو قبل از اینکه شما بگید میتونم بگم، با خودم گفتم خودشه. بار چهارم که همه داستان رو حفظ شدم، نشستم و منتظر بودم کار شما تموم بشه بیام بپرسم شما چطوری یه چنین داستانی رو حفظ کردین که هر 4 باری که گفتین حتی یک کلمه یک جمله پس و پیش نگفتین. این داستان رو درست کردین یا واقعا اتفاق افتاده؟ بعض دیگه بعض نبود. حرفی از خدا و پیغمبر خدا و دستورات خدا و حرف خدا نبود. حرفی که اومد بودم بشنوم ببینم خدا از دید شما پس حرف چی بود؟ هیچی. کاش از خدا و پیغمبر میگفتید. کلیسا مگه جای این حرفا نیست؟ با صدای بلند گفت بلند شو برو بیرون. اومدی بیرون کوله به کول از دم در کلیسا پیشیدی رفتی پای پل زیر نخل نشستی. شب شده بود. ساعت 12 که شد از روی پل گذشتی. این ور پل به نیورلان نگاه کردی و گفتی خدایا یه کاری کن دیگه به این شهر بر نگردم. پشت پرچینای سیمانی ورودی آزادراه جنوب بیرون از شهر نیورلان خوابیدی. مثل هر روز سر ساعت 6 بیدار شدی. دیگه عادت کرده بودی به 6 ساعت خوابیدن. 6 ساعت دنبال جو و آب، 6 ساعت خیال ناب، 6 ساعت دنبال کلمه، 6 ساعت هم دنبال خواب. ترک عادت هم موجب مرضه. از اول و ابتداش قبل از سعدی بوده و هست و خواهد بود. چه عادت خوبی شده بود. کوله به کول شونه شهرهای جنوب رو گرفتی و گفتی برو. پروانه شو بزن برو. ور گلی سر بزن و برو. بارون اگه اومد، باد اگه اومد، و بارون و باد برو. هرچی هستی، هر که هستی، راستی راستی همون باش که هستی. میخوندی و مثل پرویز یا عقلی واسه خودت ویولون میزدی و میزدی زیر آواز و میرفتی. شعرهای خودتو با یکی از آهنگای محمودی خانساری میخوندی و گاهی هم مثل جبلی و داوود ملامی. همون شعرها رو بلند بلند میخوندی و میرفتی. جاده ترید رو بود. ساعت 6 صبح بود. ماشین شخصی نبود. اگه هم بود، بدغم بود که یکی رو سوار کنه. چه برسه به ترینی که اگه سوار میکرد، راننده ترینی اخراج از کار و جریمه و دادگاه و تا ابد ممنوع از رانندگی. مطلقاً ممنوع بود. یک کلمه، یه اعتراض، یه واسه چی، یه لحظه مکس، یه سوال بکنی یا یه کلمه حرف بزنی، زر بزنی، اخ کنی با گزارش اون آژان که می‌بیسه در حین دستگیری مقاومت کرد، 6 ماه زندان. آه آمریکا. اگه یکی بیاد همونطور که تو قانونای مسیح رو میشکنی، قانونای تو رو بشکنه، چی میشی تو؟ کی میشی تو؟ همونطور واشدی مطمئن بودی دیاری تو این جاده تریدی رو نیست که نگه داره سوارت کنه. متکی به دو پا شدی. با پای پیاده میرفتی و میخوندی. میرفتی و میخوندی که یهو از دور دیدی یه تریدی مثل کوه، مثل سیل، مثل تندباد از بغلت گذشت و راهنما زد. انگار میخواست وایسه. آره واسد. واسد. پارک کرد. لبشونه جاده جایی که راه رفتن قدمنه پارک کرد و منتظرت شد. دویدی. مثل آهوی کوهی، مثل غزال، مثل بچه ها که غروبا از در مدرسه ها مثل کفترا میتنن از قفس و لونه بیرونو میدوهن، دویدی. کوله رو از دوشت کندی، پله های ورشوی براق تلیرین رو بالا کشیدی، در رو باز کردی، کوله رو پرت کردی، افتادی روی صندلی و گفتی دمت گرم. تلیرین مثل گنجشک از جا پرید روی جاده و مثل کپک، مثل برقی، مثل برق، مثل توپ فوتبال، مثل باد، لابلای ترینی ها پیچید و با سرعت نور رفت. آخ ننه، کجایی که ببینی محمودت کجاست؟ خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب 10 سال هوملسی آمریکا اثر زنده یاد محمود گلاب در رینو شنید.